انسان نیز
باید
وارد می شد.
وقتی
اما
وارد
حالا که راه ها
سمت
بسته شده،
تقریباً
قیمت
کوبه
آن
چی
حدود
25
25 درصد افزایش یافته است. قبلا هر تن سمنت 400 دلار بود، اما اکنون به 500 دلار رسیده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و می گوید که بالای راه‌های بدیل کار می کنند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه به رادیو آزادی گفت
لاری بندی دی د پاکستان سره ټول تجارت را کړو ورکړل زمونږ بند شوی ده تر
راه بسته است و تجارت و ترانزیت ما به پاکستان به کلی متوقف شده است. این موضوع تاثیر منفی بر بازار گذاشته و شک در آن نیست، زیرا از پاکستان مواد ساختمانی مانند سمنت، دوا، برنج، حبوبات مانند نخود لوبیا وارد می شد. قیمت همه این مواد افزایش یافته، اما به تدریج به حالت عادی برمیگردد، چون ما ناچاریم از جاهای دیگر مواد وارد کنیم و اکنون تلاش های در جریان است با سیای مرکزی صحبت نماییم.
آقای الکوزای میگوید بازگشایی راه‌ها صلاحیت آنان بیرون است و این موضوع به گفتگوها میان حکومت‌های دو کشور مربوط می‌شود. قابل ذکر است که تمام گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان در 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت و آمد بسته شد. حکومت طالبان این درگیری‌ها را اقدام انتقام جویانه خوانده و گفته بود که پاکستان در 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر در دوحه میان دو طرف بر سر آتش‌بس توافق شد، اما گذرگاه‌ها همچنان بسته مانده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تمامی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی انجام نشود بسته خواهند ماند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری به تاریخ 24 اکتبر گفته بود جان شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزش‌تر است. گفتنی است که تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان در بسیار موارد سبب بسته شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور شده، آمریکا هم تاجران و هم مردم عادی را متضرر ساخته است. اکنون دیده شود که پس از توافق دو طرف بر ادامه آتش‌بس در استانبول، این گذرگاه‌ها چه زمانی دوباره بازگشایی خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا برای دنبال کردن کمپاین فشار حد اکثری اداره رئیس جمهور ترامپ علیه ایران به شرق میانه و اروپا سفر می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم. رادیو آزادی. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که جان هرلی معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای دنبال کردن کمپاین فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر حفاظتی برای محدود کردن بیشتر دسترسی گروه‌های تروریستی به سیستم مالی جهانی به شرق میانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه، سفر هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان روز جمعه به وقت آمریکا آغاز می شود. هرلی در این بیانیه گفته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت های بی‌ثبات کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. او افزود که مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایشان هست و تا تلاشهایشان را برای جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتیش هماهنگ کنند که برای فرار از تحریم‌های بین المللی تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه با آن متکی هستند. خبرگزاری رویترز هم گزارش شده که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواستش برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. هرلی گفته است که در اسرائیل در مورد پیشبرد کمپاین فشار حداکثری ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه های نیابتیش در منطقه تبادل نظر خواهد کرد. فشار علیه ایران نیز در دستور کار سفر معاون وزیر مالیه ایالات متحده به امارات متحده عربی در کنار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در زمان دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا، ایالات متحده نگرانی‌هایی را در مورد رعایت ضعیف تحریم‌ها توسط امارات متحده عربی مطرح کرده بود. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری ایالات متحده را از توافق سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام خارج کرد. این توافق محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم تهران در بدل لغو تحریم‌ها اعمال می‌کرد. آقای ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوریش کمپاین فشاری حدی اکثری بر ایران را از سر گرفته است که شامل تلاش ها برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران است. ایالات متحده به تاریخ 22 جون 3 تأسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز تولید یورانیم اصفهان را بمباران کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. سازمان ملل متحد اخیراً بار دیگر تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل عدول از تعهداتش از برجام اجرایی کرد. قدرت‌های غربی ایران را با داشتن دستور کار مخفیانه برای توسعه قابلیت تسلیحات هسته‌ای با غنی‌سازی یورانیم تا سطح بالایی از خلوص متهم می‌کنند. تهران اما می‌گوید که برنامه هسته‌ایش کاملاً برای مصارف صلح‌آمیز است.
بیشتر از خبر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هشدار داده که این کشور در دوره رژیم طالبان شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را تجربه میکند. او در گزارش تازه که به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرده گفته که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان با سرکوب گسترده و ساختاری جنسیتی مواجهند. بنت تاکید کرده که جامعه جهانی باید تمرکزش را بر از بین بردن چنین سیستمی داشته باشد، نه بر عادی سازی روابط با مقام‌های حاکم. بیشتر در گزارش می‌شنویم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بینت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی‌های مداوم، فشار بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک‌های بشری وضعیت بشری در افغانستان را شکننده‌تر کرده است. او محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی‌سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماره از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تعویض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم، از زموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمای بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه مورد هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شوند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمامی فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار با ویژه به تمویل سازمان هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقامهای حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی به ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف میکنند. آنان از جامعه جهانی میخواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش‌های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کارآموزی آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل من بازگرداندن اجباری در قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.
پس از قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا، تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان قرار است امروز وارد کابل شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید برای پذیرایی از این تیم برنامه ریزی کرده است. تیم افغانستان دیشب در یک بازی پر از حاشیه ایران را 2-1 شکست داد و قهرمان بازی های آسیایی جوانان شد. امید مرزبان به جزئیات این گزارش پرداخته.
نو وقت پنجشنبه شب، جاده های هرات. ده هاتن با شور و هیجان قهرمانی تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را جشن گرفتند. افغانستان در یک بازی نفسگیر ایران را 2-1 شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در لحظه ای که پرچم سه رنگ در دست هواداران بود و سرود ملی افغانستان در سالون تنین می انداخت. بازی اما حاشیه‌های زیادی داشت. فقط 5 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که یکی از بازیکنان ایران به دلیل خطا بالای دروازه‌بان تیم افغانستان کارت سرخ گرفت. لحظه‌ای که احساسات از کنترل بیرون شد و جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم ایران به سوی نیمکت افغانستان هجوم بردند. جریان بازی برای چندین دقیقه مختل شد و پس از 2 کارت سرخ به ایران و 1 کارت سرخ به افغانستان از سر گرفته شد. اما فقط 5 ثانیه بعد داور ویسل پایانی را به صدا در آورد. در بیرون از میدان و حتی پیش از بازی، رسانه‌های ورزشی ایران ادعا کردند که چند بازیکن افغان سن بالاتر از 17 سال دارند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان آن را به شدت رد کرد. مصطفی هاشمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هیچ بازیکن تیم افغانستان بالاتر از 17 سال سن ندارد.
ما این موارد کاملا از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان رد میکنیم. بچه هایی که با سن قانونیشان در این مسابقات اشتراک کرده بودند و تونستن که ابرقدرت آسیا ایران هم شکست بدن.
اما آنچه حالا مطرح است قهرمانی در آسیا است، مقامی که فوتسال نوپای افغانستان هیچگاه تجربه نکرده بود. صبح شنبه قرار است اعضای این تیم با مدال‌های طلا به گردن به میدان هوایی کابل برسند و با پذیرای گرم هواداران مواجه شوند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خود، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مروض صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادوار میشن پیانه ایش مانه بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق هم دختر بودن ما مانه پیشرفت من همیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد شتاب میکردم، میتونستم با جرات اما حرف خدا بزنم و از زیاد سر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که هنوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خواندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خود شامل شدم، دستان خود فارغ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیاد که داشتم امتحان میدادم و در صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم. نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موضوع ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم. چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها ایدفع میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم، از حق زنا دفاع کنم و بخاطر عدالت قدم بانم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم و میخواستم رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مثلثی رو درسها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آین زیاد نزدیک شدم، باش قلقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنا باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی؟ چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم. متاسفانه هیچ وظیفه و هیچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم اما دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا، خانه ما دور شد دیگه از مکتب. باز من دیگه نتونستم ادامه بدم، از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم. و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و یکی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها من کار میکردم یکی از بهترین بخش های زندگی می بود. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدیم، اسم میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. سپر ما مسلمان هستم، اسپانسر ما خدا جان هست، فامیل ما هست، اما بدون از او شاید فامیده باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد در خود وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی هستن، حالا من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادا میال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترای مثل ما از مکر دخترای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم، میال بیکار در خانه به سرنوشت هستن و بستر بگی دیجاشم.
بله
دیگه با خود هستی رو که بیکار هستن در خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تا تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خواندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسمه مصارف شذرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باش که ما درس رو ادامه بسم. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من نمیتست کنم از این بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که ما ثبت نام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگیم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش خود ما بگیم دلم زیاد کفت میکنم، به هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس ادامه بدم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست، یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوز هم امیدوار هستم با وجودی که من در یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تخفیف زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من است که من بسیار انتا با جرات میتونم گپ بزنم. دل ما پر از دردی است، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگران را مایش بسازم. در یک جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست، هیچ کار نیست، هیچ پیشرفت نیست، ماندیم و ماندیم و نموندیم، چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت کردیم.
لیدو جان، در چهار سال خوب گفتی که تلاشید به خاطر از این که بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت به خاطر از این که امیدوار بمانی، به خاطر از این که علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری بر آینده؟ یک کمی برم بگو.
فرشته جان، مطالعه می کنم زیاد، بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم، اگر ما به یه جایم نرسیم، اگر یه دروازه برای ما باز نشه، ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز می رسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بتیم، با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید، و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم یاد بگیریم، و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم، بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردم، باز من زیاد در خانه افترده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا رو هستم دیگه، توکل به خدا گفته
شیشتیم. لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا بخاطر اقتصاد ضعیف نتانستن که دامه بودن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا که تانستم یاد گرفتم، خوب شد و گفته افتاد ما تو، یعنی در وقت کم تانستی تستم زیاد رو شد، برای من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این دو، یعنی از این طریق من نتانستم کنم درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی زیادم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانم هستم، تمام مسئولیت خانه تر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط همه قرارستم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنه برم یاد بگیرم، یادم گرفتم دیگه، زیاد به مقصد دخترها یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخ روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دستش به فروش رفتند.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستند، وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسیده، ایچ قسمم نشده که زیاد تن فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسیده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و مال و کسی نگرفته شده، این فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیاتر فامیلیا بودن که سر دخترشان فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش مند و استنش شد آرسی نکرد ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز گفت میدیم، این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هسته کدستن خود آرسی کده نمیتونی منطقه یعنی کلانتر شان هستی مایی هر چند سینما بسیار کلان نیست، من فکر میکنم منوز شروع جوانیم هستم باید من لذت ببرم از لیون شد از خود شوهر و اولاد بری قرار بسن فشور میارم تا جایی که یک دوستیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد باز اولا یعنی قطرفدار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت رویم زیاد خراب شد تخطر گفت مردم بایی که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد یا کشیشتن یاد کردم که دختر سرسی نمیتونه از خودم کنه، مادرم خوب جواب شنه بود اولاد ماست در خانه ماست از خودم نام میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم بگیرست و نمیتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد کشوره دختر آرسی.
لیدا جان، به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده‌های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت‌ها، در برابر صحبت‌هایی که میشه یا فشارها، چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده، در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است برای دختر، 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره، رویه درست نداره، پریشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه، قسمت و ازدواج و روز نکاح به دست خداست، به دست خود آدم کنیست، نمیشه آدم به خاطر گفت مردم خود بره به یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواید که تو دور سی کنم زندگیمش دارد بسیده به خاطر که مردم سرشتب میزنن. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم، با خصوصاً کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روز جوانا را میبینیم که دست خودکشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کلش از فشارهای استخدامی در خانه باید فشار نبیارن. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقایش صحبت کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون برآمدن نداریم. و دخترای مثل من که من دختری هستم که دانه ایت دوست خورخنده و یه دفت خانه ندارم، دارم بعد یک سلامالی ایت کدام سنگی و راز دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بیستی که خود من در خانه هستم از پدر مادر من حمایت نکنم، مجبور هستم من دوست بخشی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است؟ بخاطر از ای که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز برای بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید باشه. اگر دختر سبار یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تا نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد، طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که بگوین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره ازی که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد داره. من ندارم، من میخوام مزینه چی بدست میاد، من هیچ فایده هم نداره. روزگومی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنم برشان فایده داره. من خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از امی طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنم که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه. بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس شدن. من برسان میگم که در مسیر زندگی من ایران مختم کنانه ایچ سایتی نمی کنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه گی در مقابل ما استاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، به خدا ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همین تلاش های ما گل بته و همون کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. بخاطر زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تان نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک مثال دیگه و نور دیگه از این امید دیگه و انگیز هست. باید زیاد دفعی دستانشان باشن به هر نحوه چی آنلاین چی حضوری
محدودیت سره همه که محصر یکی نفر نیست. لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولتیت بتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز در آینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود. و اولش که من میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از این مانده بود، چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم. یعنی همیشه در دلم اینه امید است دیگه که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم به اندازه دوست دارم. به خیلی در پلوی حقوق من رشته ژورنالیسم رو میخوایم ادامه بتونم. در اینه بخش میخوایم وظیفه اجرا کنم. به خاطر که از خود ترکی شرط داشتیم میخوایم به اینه آرزویم برسم. هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجید نبودیم، خاطر این است که مصابه روز بتانم بین این اردو این برسم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردند.